سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و اما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا به این لحظه با برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی ادساین رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست. www.radiogoftegu.ir میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
امنیت داده‌ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده‌هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش‌هایی که امنیت داده‌های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی‌اندازه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه‌ها و فعالیت‌هاشون دارن، توصیه می‌کنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده‌ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپ‌تاپ، موبایل و تبلت از دستگاه‌های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت‌هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم‌افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده‌ها و دستگاه‌های ما رو از خطر دسترسی‌های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم‌افزارها. تولید کنندگان نرم‌افزارها نسخه جدید سرویس‌هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر می‌کنن. اگه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده‌های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم‌افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم‌های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید. جهاد تبیینی در حوزه رسانه و تهاجمات علیه انقلاب اسلامی با تاکید بر علوم شناختی در روش‌های نوین طراحی نبردهای نوع چهارمی.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه
امواج شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که صاحب عالی ترین اندیشه هاست. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود محضر بیکران شما مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان پرداختیم. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من داوود فریدپور کارشناس مجری و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. در قسمت‌های قبل با سرفصل‌هایی همچون تبارشناسی جریان رسانه‌ای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران، بررسی ماهیت فکری و رویکرد رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی در خدمت شما بزرگواران بودیم. در برنامه امروز هم قصد داریم به موضوع نقش علوم شناختی در رسانه‌های نوین، طراحی نبردهای نوع چهارمی علیه ایران در رسانه‌های معاند بپردازیم. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و این برنامه کاربردی رو نصب بکنید. همچنین شما مخاطبین میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت مهمانان عزیز ارجمندی هستیم. امروز با یک برنامه ویژه در خدمت سه مهمان عالی‌قدر هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای فریدپور خدمت شما اساتید بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای مرتضی چشم نور، مدرس و پژوهشگر رسانه. جناب چشم نور خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما اساتید و کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز در برنامه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای محمد حسین قربانی، پژوهشگر نظری جنگ ترکیبی و شناختی. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم. بنده هم نسبت خدمت شما و همکارانم و تمامی شنوندگان عرض سلام و خسته نباشید دارم.
سپاسگزارم. خب امروز دوستان عزیز، همونطور که خدمتون گفتم، یک موضوع کاملا علمی، جذاب و قابل استفاده در خدمت شما هستیم به عنوان نقش علوم شناختی در روش‌های نوین طراحی نبردهای نوع چهارمی علیه ایران در رسانه‌های معاند. اگر موافق باشید بسید که حاوی نکاتی پیرامین موضوع مسئله و برنامه هستش رو بریم بشنویم و با هم برگردیم.
اگر مفهوم جنگ را مخور کردن اراده طرف مقابل و به انقیاد درآوردن اختیار کشور دشمن فرض کنیم، در آینه تحولات حوزه فناوری و شکلگیری عصر اطلاعات، این وضعیت نیست تغییر نموده است. امروز جنگ های نوع چهارم در قیاس با نبردهای نظامی و توده‌ای عمومیت یافته است که تمرکز عمده آن بر جنگ های روانی و رسانه‌ای برای ایجاد تزلزل در اراده دشمنان، ناام کردن کشور دشمن، تحمیل نبردها و چالش های فرساینده داخلی و تقویت جریان های نفوذی درون کشور رقیب است. این استراتژی در دهه‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده و امروزه نیز در سایه ارجحیت علوم شناختی و جنگ نرم در مقابله با ملت ایران تسلیحات فکری و قدرت هوش به کار گرفته می‌شود تا اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و اولویت‌های جامعه ایرانی خصوصاً نسل‌های انقلابی و نوپا دستکاری گردد. از این رهگذر است که تلاش‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی از طریق شاخه شاخه کردن دولت‌ها، ایجاد شایعه و شبه‌زایی برای ایجاد گسل میان دولت و مردم، حمایت از گروهک‌های تروریستی، وارونه نمایی واقعیت‌ها و تقویت ستون پنجمی‌ها و جریان‌های نفوذ در بستر حمایت رسانه‌ای و نبردهای شناختی شکل می‌گیرد. هرچند بستر این نوع نبردها بسیار پیچیده، متکثر و وسیع است، اما ملت نستوه ایران تا کنون در مواجهه با دشمن و آرایه‌های نبرد رسانه‌ای آن مقاومت کرده و بخش‌های بسیاری از وجوه جنگ‌های نسل چهارمی را خونسا نموده است و در این مسیر نیز همچنان در حال نبرد و خونساسازی است. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع نقش علوم شناختی در روش‌های نوین طراحی نبردهای نوع چهارمی علیه ایران در رسانه‌های معاند می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، امروزه علوم شناختی کاربردهای بسیار متفاوتی دارن و همین ما شنونده هستیم که بحث علوم شناختی کاربردهای اون، بحث نبردهای نسل چهارم به یکی از موضوعات مورد بحث در محافل علمی به ویژه محافل رسانه‌ای شده. بحث رو با آقای دکتر قربانی شروع میکنم. آقای دکتر قربانی، ممکنه خیلی از شنوندگان ما الان منتظر این باشن که ما یک تعریفی از علوم شناختی بگیم، مثلا این علوم شناختی به چه نوع علومی میگیم علوم شناختی و چه کاربردی این علوم دارن.
با عرض سلام، بحث علوم شناختی، خود اصطلاح شناخت که وقتی ما رو بحث شناخت کار میکنیم از ریشه کلمه یا اصطلاح درک یا آگاهی و دانستن میاد. بله. وقتی ما از حرف از دانستن میزنیم، پس بایستی در حوزه شناخت به نگاهی به درک داشته باشیم و اینکه این درک از یک پیش زمینه میاد. این پیش زمینه نیاز به این داره که به نوعی نیاز به اطلاعات داره، یادگیری داره و اینها متصل به هم هست. وقتی اصطلاح شناخت رو مطرح میکنیم، یک عقبه‌ای رو بایستی براش تعیین کنیم. قاعدتاً علم شناخت و علوم شناختی بر روی ذهن و افکار کار میکنه و بعد از اون که روی افکار کار کرد، خب ما میبینیم که طی سالیان گذشته روی شاخه های مختلفی هم مطرح شده. در حوزه آموزش و یادگیری مطرح است، در حوزه بیمارستان و درمان مطرح است، علم پزشکی مطرح است، در حوزه آموزش حالا آکادمیک و یا بحث تجارت مطرح است. بر روی من مقاله داشتم مطالعه میکردم بر روی روانشناسی جنایی که به هر حال آلمان اومده روی این حوزه داره کار میکنه، بر روی بحث کاراگاهانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و دستگیری مجرمان، یا مهمترین کلید واژه‌ای که خب حالا در حوزه تخصصی ما هم هست، اون بحث جنگ شناختی هست که تبدیل میشه اون علوم شناختی با یک سری فرایندهایی که حالا در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت، و ما میبینیم که کاربردهای مختلفی پیدا میکنه. بله. و به نظر بنده شکلگیری علوم شناختی، این علوم شناختی یک رشته بین رشته‌ای هست. صرفا ما نمیتونیم بگیم که علوم شناختی یک مسیر موازی رو داره حرکت میکنه یا یک مسیر مستقیم رو داره حرکت میکنه. میکنه بدون پیشینه هست و یا اینکه عقبه‌ای نداره و یا اینکه شاخه هایی رو به قول گفتن حالا شکل نداده، نه یک رشته بین رشته‌ای هست که از رفتارشناسی و علوم حتی علوم ریاضی، شخصیت شناسی، منطق، فلسفه و امثال اون نشأت میگیره و به نوعی جریان سازی میکنه علوم شناختی و یک مسیری رو شکل میده.
یعنی در واقع حضرت عالی میفهمد که علوم شناختی همه هماغمش برای تحت تأثیر قرار دادن اذهانه، یعنی مدیریت ذهن رو میتونیم نام ببریم.
ببینید مدیریت ذهن، خب اگر ما حرف از علوم شناختی میزنیم و اگر بیایم به سمت مدیریت ذهن، اون زمان ما بایستی فرایندهای علوم شناختی روش بحث بکنیم. ببینید علوم شناختی وقتی تغییر پیدا میکنه یک محیط جدید رو بهش شکل میده، ما تو حوزه کاری خودمون بهش میگیم جنگ شناختی و این جنگ شناختی هست که یک سیطره‌ای رو ایجاد میکنه که علوم شناختی تبعیت میکنه از اون محیط جنگ. و یک نکته هم به شما بگم که ما اینجا اصطلاح محیط رو مطرح میکنیم. اصطلاح محیط برای جنگ شناختی نشان از این داره که ما سرزمین و قلمرو رو براش تعریف نمی‌کنیم، به خاطر اینکه حد و مرزی نداره. شاید ابزارهایی برای کنترل داشته باشه و یا محدود کردن موقتی، ولی ما براش محیط تعریف میکنیم. و شاید یکی از بارزترین تفاوت‌هایی که در بحث حوزه جنگ شناختی ما میتونیم در بحث علوم شناختی مطرح کنیم این که در حوزه جنگ شناختی علوم شناختی به مرور ابزارهای تحت اختیار جنگ شناختی هستن که برتری شناختی رو فراهم میکنن و سپس بعد از برتری شناختی ما حکمرانی شناختی رو داریم.
سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، نظر شما در رابطه با علوم شناختی کدامن، چه کاربردی دارن؟ اینا یه صحبت مقدماتی داشته باشید تا بعد ادامه مبحث داشته باشیم.
ببینید ما زمانی که صحبت از علوم شناختی میکنیم، اگر علم رو به مثابه دانش بگیریم،
بله،
و دانش رو جزئی از یافته های استدلالی، استنباطی و استدراجی در واقع بدونیم، یعنی تعبیر عامتری بهش بدیم،
بله،
قاعدتا ما داریم با مفاهیمی صحبت میکنیم که این مفاهیم قابلیت پیشبینی ندارند، چون علم قابلیت پیشبینی ندارد، اما قابلیت ساختن برای رسیدن به یک سازه هایی که می توانیم از اونها تحت عنوان پیشبینی آینده استفاده بکنیم رو دارند. پس علوم شناختی در واقع میاد طراحی مسیر میکنه.
بله.
فرایندهایی رو طراحی میکنه که در اون فرایندها فراورده های متناسب با مأموریت ها، حالا اگر در حوزه اقتصادی باشد، سیاسی باشد، امنیتی باشد، اجتماعی باشد و همه این مفاهیم، در درون خودش فراورده های رو طراحی میکنه که اون فراورده ها میشوند دانش، بینش، روش و منشی که در سایر علوم وجود داره، مثل روانشناسی،
نه.
مثل جامعه شناسی، مثل هنر، مثل منطق و فلسفه و بسیاری از این موارد. پس علوم شناختی چون آمده است مسیر درک و استنباط منطقی، حالا این منطق در پارادایم های موضوعی تعابیر و تفاسیر متفاوتی پیدا میکنه، از حد فاصل انسان ثابت تا انسان مهاجم که حالا به تعبیر آقای قربانی بهش میگن انسان جنگی در واقع، و به تعبیر ما میگیم مسیر صلح تا جنگ که عمدتاً متمرکز بر طراحی های نبرد است.
نه.
یعنی یک ایجاد حالت ژله‌ای نه صلح و نه جنگ، هم صلح و هم جنگ، یعنی در یک همچین خوف و رجایی نگه داشتن که استنباط ها و استدلال ها و دریافت های هر کدام از این ژنوم هایی که در دو طرف معادله هستند دقیق تر، سریع تر، به هنگام تر و البته عملیاتی تر باشد، پیروز اون فرایند می شود اون سمت ماجرا. پس در واقع علوم شناختی میاد کمک میکنه که دو اتفاق بیفته. یک، شما من در حالت خیلی در واقع منطق در واقع غیر ارسطوییش دارم عرض میکنم، یک، شما طرف بازنده نباشید، دو، چگونه به عنوان برنده مطرح بشید. حالا اینکه چگونه طرف بازنده یک ماجرا نباشید، بالغ بر حد اقل 270 تا تکنیک وجود داره در این حوزه. اینکه چگونه برنده بشوید نهایتاً به 10 تکنیک منجر میشه که اینها دارای یک ظرف جدی میشند برای رسوندن شما در واقع به اون نقطه‌ای که مطرحه. پس ما در حوزه شناختی اونجایی که از علوم داریم صحبت میکنیم نه. یعنی مجموع روش‌ها و بینش‌ها و دانش‌ها جهت کمک به یک درک فراتر از درک مقابل. حالا این طرف مقابل در کدام ساحت هست میشه بعداً راجعش صحبت.
بعد مرزش با نبرد شناختی کجا ازش به عنوان نبرد شناختی یاد میکنیم؟
ببینید ما یک واژه رو داریم تحت عنوان صلح. من خوبم، شما هم خوبید، با هم خوبیم.
بله.
یک حالت رو داریم میگیم جنگ. نه من با شما خوبم، نه شما با من خوبی، و این رو به رخ همدیگه هم میکشیم. اما یک حالت سوم هم هست. من و شما در کنار همدیگه هستیم، ظاهرا صلح، اما باطنا در یک در واقع تخاصمی وجود داریم. قبل از اینکه تخاصم به مرحله در واقع پنجه کشیدن رو صورت هم دیگه منجر بشود، ما بهش میگیم نبرد.
بله.
یعنی در یک حالت اصطلاحاً بهش میگن هوشیار باش 100%، یا حتی آماده باش 100%، هنوز منجر به ورود شما به میدان در واقع مخاصمه نشده. علوم شناختی مهمترین اثرش رو روی این میذاره که چگونه کمک کند که این صلح به جنگ تبدیل نشود. البته در حوزه جنگ شناختی یک پارادایم دیگه ای رو پیدا میکنه، اصلا وارد قواعد دیگه ای میشه. چگونه به جنگ منجر نشود و چگونه در حالت نه جنگ نه صلح، هم جنگ هم صلح شما رو نگه بداره. پس یک فرایندی به مراتب بالاتر از سطوح عادی است که وجود داره. شما در این خصوص اگر من بخوام شما رو دلالت بدم و استناد بدم،
نه.
وضعیت آلمان ها در حد فاصل جنگ سرد، هم در دوران جنگ جهانی اول و هم در دوران جنگ جهانی دوم، به واسطه ابزارهایی که خلق کردند، مفاهیمی که ایجاد کردند و پروسه هایی که پیش بردند، به عنوان یکی از عالی ترین سطوح اولیه، نباز تکامل یافته، اولیه مباحث در واقع شناختی برای چگونگی وارد کردن قسمتی به جنگ، وارد کردن قسمتی در نگه داشتن در حوزه نبرد و نهایتاً استیبل کردن در حوزه صلح بود، که خب فرآیندهای خاص خودشو داره. اما اختصاصاً و انحصاراً حوزه نبرد از آن رسانه است. همون گونه که حوزه
اصلا سوال بعدی منم همین بود که رسانه کجای این نبرد،
رسانه دقیقاً این وسط وایساده، مخاطب حالت اوله و نیروهای فرارسانه‌ای که حالا تحت عنوان نیروهای نظامی و انتظامی عمدتاً ازشون یاد میشه، میرن تو حالت سوم قرار میگیرن. برای همینه که میگن همیشه به گونه‌ای حرکت کنید که آمریکایی‌ها مدلشون اینجوریه، هر جا میخوان لشکرکشی کنن 100% توانو میارن 10% استفاده میکنن. چرا؟ اون 100% خود شکننده اون فضایی است که در مقابل ایجاد میشه، که خب اون کار رسانه است به تعبیری که وجود داره، که حالا برای اینکه کلمه بنده خیلی طولانی نشه میتونیم در فواصل بیشتر بهش بپردازیم.
سپاسگزارم. آیه چشم نور عزیز، بحث رسانه مطرح شد و بحث علوم شناختی که قاعدتا نبردی است برای پیروز شدن، برای اینکه شما بتونید درک بیشتری رو ایجاد بکنی و بازنده میدان نباشی، برنده میدان باشی. پس میتونیم از این به عنوان تعبیری بکنیم که هر دو سوی رو میتونیم داشته باشیم، هم مثبت میتونیم نسبت به این قضیه عمل بکنیم، یعنی کاربردهایی که ما میتونیم در مقابل دشمن داشته باشیم و همچنین دشمن در مقابل ما. آیا این درسته؟ این کاربردش میتونه فقط نگیم یه کاربردی است که دشمن داره برای ما به کار میبره؟
بله. عرضم به حضور شما، اول که قبل از اینکه به علوم شناختی بپردازیم، چون بحث رسانه رو پیش گرفتیم، خود رسانه خودش کارکردهای مختلفی داره.
بله.
از کارکرد خبری، کارکرد اطلاع رسانی، سرگرمی، کارکردهای مختلفی رسانه داره که بر اساس نوع کارکرد اهداف مختلفی رو به دنبال خودش به همراه داره. حالا رسانه هایی که تو دهه های اخیر، به ویژه نسل دهه چهارم و دهه پنجم که داخلش هستیم بعد از انقلاب، اومدن از یک هوشمندی استفاده کردن در استفاده از علوم شناختی، همینطوری که آقای دکتر فرمودند، استفاده کردن تا بتونن اقناع کنن مخاطب رو به سمت نگرشی، هدفی، و به نوعی مجابش کنند که بپذیرند یا نپذیرند. حالا این یک شمشیر دو لب است. یعنی رسانه ها هم میتونن بحرانزا باشن، هم میتونن بحرانزدا باشن. اصلا جز به خصلت رسانه است. رسانه دو تا ویژگی داره همیشه، هم میتونه بحران ایجاد کنه، هم میتونه بحران رو کمرنگ کنه. نمیتونیم بگیم شاید نشه از بین برد، ولی میتونه کمرنگ کنه. حالا اگه از این هوشمندی استفاده بکنه، از این روش‌های اقناعی که در علوم شناختی تونه رو ذهن مخاطبش استفاده کنه، چون علوم شناختی همونجوری که گفتن خیلی وقتا یک فرامجموعه فرایندی هست که رو ناخودآگاه ذهن مخاطب داره اثر میذاره، مخاطب نمیدونه چطور پذیرفت یا چطور تحت تاثیر قرار گرفت. هم میشه این بحث آفندیش، هم تونه بحث پدافندیش این باشه که چگونه مخاطب هوشمندی باشه که تحت تاثیر قرار نگیره. خب یه بحثی وقتا پیام‌های رسانه‌ای نوعی و به شکلیه که رو خودآگاه مخاطب تأثیر داره و مخاطب به صورت ارادی متوجه